حق بگو، حق بده حق بستان. رفقا سلام، شبتان بخیر، شب و روز و عاقبتمان بخیر. خاطر مبارک باشد خلیفه ابو جعفر دوانقی را مهتر بادیلدای سمرقندی به طریق عیاری از دست پسران لونکشاه مغربی خلاص کرد. با اینکه ابو تراویان دلشان به این کار رضا نمیداد، لیکن به جهت اوامر غیبی سرور کائنات در واقعه ولی احمد زمجی، ابو جعفر را بر مسند شاهی نشاندند، من باب مصلحت با او بیعت کردند و در جنگ با مغربیان صف بستند. در میانه جنگ از دمشق خبر رسید که ضحاک زنگی و سماک زنگی با 200,000 لشکر عنقریب بیایند به مدد گوساله پرستان. اما اگر از یاد نبرده باشید، کفار حربی در فکر خدعه بودند که بین خلیفه و ابو تراویان مرکب عداوت به جولان درآورند و بر آتش کینه ایشان از خلیفه به جهت کشتن ابا مسلم نفت تفتین بریزند. اما راویان اخبار دفتر و ناقلان شیرین سخن معتبر از قصه پرقصه پیر کفنک پوشان، سردار عیاران، شاه قلندران، سعید ملک خراسان، فرزند سعادتمند حضرت شاه مردان، پیر تفنگچی، نام خوشش احمد زمجی رحمت الله علیه، چنین آوردند که در آن زمان و در آن محل هلال شاد در بارگاه نشسته فریاد کرد: هان ای ساقیان، ساقی نامه کسلوارم از دست دون و دغل، مگر می برارد مرازین کسل. بگردان جام می را شاد و خندان، به دنیا اعتباری نیست چندان. ساقیان سیمین ساق باده های رواق، به هزار تمطراق در گردش در آوردن و پیاله اول به دست شاه لال داده به نوش باد و نوش باد گفتند. به نوش باده و نوش باد. هلال شاه بر لب نهاد، همه مست شدند. ضحاک زنگی و سماک زنگی گفتند: ای خدازاده ها، با خدا و پرستان چگونه به سر می برید؟ هلال شاه گفت: عجب بلا مردمی بودند، در سپاهیگری و عیاری و پهلوانی نظیر ندارند. زنگیان گفتند: کار ایشان به مردم زبردست، کار ایشان به مردم زبردست نیفتاده است. یه طعنه هم هست دیگه، یعنی تا حالا با شما می جنگیدن، هنوز به زمین صفر نخوردن. در این سخن بودند که قول زرین چنگ نامه عبدالله را به دست هلال شاه داد. سر تا پای نامه را خواند، همون نامه‌ای که نقششون رو توش توضیح داده بودن که چیکار باید بکنین، یا تو باشه دو تا نامه دادند. بله، سر تا پای نامه را خواند، خوشوقتی ها کرد. نجیم مغربی گفت: مرا عبدالله فرستاد که به ریو و رنگ عیاری خلیفه را از راه ببرم و تابوت امیر ابا مسلم را به همراه بارگاه به شما حواله کنم. چون شب شد، قول زرین چنگ فکر کرد که نامه را در بارگاه حضرت یوسف برده بیاندازد. قرار بود یه نامه بندازن که اونا فکر کنن که زمجی و دیگران دارن توطئه میکنن علیه خلیفه. از قول زمجی نامه نوشته بود. بله، قول زرین چنگ فکر کرد که نامه را در بارگاه حضرت یوسف برده بیاندازم. متوجه لشکر اسلام شد، دید که دیوتاز بیابانی و خورشید چهره استرابادی به 12,000 لشکر پاسبانی می کنند. به کناره بارگاه حضرت یوسف رسید، دست انداخته 11 تکمه بارگاه را گشاده نگاه کرد. شمها روشن، خلیفه و دو پسرش به خواب رفتند و خواجه خردک هم به خواب رفته. درون بارگاه در آمد، رقعه را در بالای تخت گذاشت و برآمد. داخل بارگاه هلال شاه شد، گفت ای خدازاده های مغرب، ای نجیم مغربی، من کار خود کردم. نامه را انداخت. فردا علی الصباح شد، حرامزاده نجیم مغربی سوار شده غول زرین چنگ را گفت هر روز از من خبر بگیرید که تابوت ابا مسلم را یا احمد زمجی را بسته به دست تو بدهم. منافق قبول کرد. بعد از آن نجیم مغربی به جانب لشکر اسلام راهی شد. فردا علی الصباح شد، خلیفه در بالای تخت نشست، خواجه خردک هم برخاست، یک بار نگاه کرد، چشم خواجه خردک به همان رقعه افتاد، گفت از که باشد؟ خواجه رقعه را برداشت. خلیفه گفت ای خردک، کاغذ را همین طرف بیار. خواجه خردک مطالعه ناکرده کاغذ را به دست خلیفه داد. خلیفه نامه را گشاده مطالعه کرد، نوشتند ای پادشاهانی که در بارگاه حضرت یوسف هستید، ای پادشاهانی که در بارگاه حضرت یوسف هستید، ای مزراب شاه، ای ملک زاد خاقان، ای شاهزاد لیس، ای شاهزاد محمد مالک، ای زرباد شاه، ای شاهزاد هاشم، ای محمد ملک زاد، ای امیر جلال الدین بهرام، ای ترک طهماسب خجندی، شما می توانید خلیفه را از پا بیندازید که پادشاهان پادشاهی او را قبول ندارند. من که احمد زمجیم، پادشاهی به من می رسد. بقیه نام تمام و سلام. خلیفه این رقعه را خوانده رنگ در رخش نماند، در وحشت در آمد که این نمد پوش، هنوز در دل کینه داری؟ ببین که من در حق تو چه می کنم. نامه را پیچید در بغل انداخت. خلیفه هادی و خلیفه مهدی گفتند ای پدر، این چگونه نامه بود؟ خلیفه افشای این معنی نکرد تا وقتی که 12,000 پادشاه و احمد زمجی کرنش خلیفه به جا آوردند. نشسته بودند که مهتر بادیلدا گفت نجیم مغربی آمد. خلیفه گفت به درون گیرید. نجیب مغربی بیامد، تعظیم خلیفه به جا آورد. خلیفه گفت تو چه کسی؟ منافق گفت منم نجیم مغربی، از برای بحث دین آمدم. خلیفه گفت چه بحث میکنی؟ نجیم گفت به همین دلیل دین ما بر حق است، خدای ما گوساله سخنگوست که از میان کالبد او آواز برمی آید. این طبق گواهی قرآن گوساله سامری هم یه صدای توش می اومد بیرون. اصلا این چیزش همین بود، اعجازش همین بود که صدای می اومد. یه جوری ساخته بودن، یه جوری طراحی کرده بودن که صدا می داد. خلیفه گفت دین شما باطل است، آیا کدام بلایی در کالبد او رفته و شما را از راه برده؟ دین ما بر حق است که خدای ما آسمان معلق بی ستون آراسته و زمین مطبق آفریده، شب را روز می گرداند، روز را شب، مرده را زنده می کند، زنده را مرده می کند. بیا مسلمان شو و شما از راه غلط رفته اید. منافق گفت دانستم که دین شما بر حق است. کلمه خوانده از ترس مسلمان شد به همین سرعت. خلیفه او را خلعت و انعام داد. ولی احمد نگاه کرد که در چهره او مسلمانی ظاهر نمی شود. فریاد کرد ای خلیفه، این حرامزاده مسلمان نشده، بهتر همین است که او را دستگیر کنید. خلیفه گفت مسلمان شد. پهلوان احمد زمجی چیزی نگفت. خلیفه را به همراهی منافق محبت خوب پیدا شد. الجنس مع الجنس یمیلو، اینا بالاخره جفتشون یه بهره از نفاق و کفر دارن، با هم دیگه یه محبتی درونشون پیدا میشه. خلیفه را به همراهی منافق محبت خوب پیدا شد. بعد از چند روز منافق دید که کسی دیگر نیست، گفت ای خلیفه، من شنیدم که احمد زمجی و پادشاهان قصد کشتن شما را دارند، حاضر باشید که شما را ضایع نکنند. خلیفه گفت من قبل از این کاغذی یافتم که احمد زمجی برای پادشاهان نوشته، حقیقت را معلوم کردم. چه فکر می نمایی؟ اگر اینجا باشم امروز یا فردا مرا هلاک می کنند، اگر در لشکر هلال شاه بروم چه معامله روی دهد؟ نجیم گفت ای خلیفه، نامه عبدالله به من داده. نامه عبدالله را به دست خلیفه داد، مطالعه کرد، دید نوشته ای خلیفه، تو کاری سهل نکرده ای که احمد زمجی از گناه تو درگذرد. تو کار صعب کرده ای که امیر ابا مسلم را شهید کردی، امروز یا فردا تو را می کشد. یعنی گناهت بزرگتر از اونه که اینا ازش چشم پوشی بکنن، کار کوچیکی نکردی که ببخشنت، تو رئیس اینا رو کشتی. تو کاری سهل نکرده ای که احمد زمجی از گناه تو درگذرد. تو کار صعب کرده ای که امیر ابا مسلم را شهید کردی، امروز یا فردا تو را می کشند. اگر میخواهی در خلافت من شریک شوی، تابوت امیر ابا مسلم را به همراه بارگاه حضرت یوسف بگیر بیار که ما تو را پادشاه کنیم. بقیه نامه تمام و سلام. خلیفه خوشوقت شد. نجیم گفت خلیفه، من تو را یک عیاری کنم، فردا که صبح می شود شما بر بالای تخت منشینید، احمد زمجی را بگویید که یا احمد، من امیر ابا مسلم را خواب دیدم که مرا گفت ای خلیفه، تابوت مرا بیار، بارگاه حضرت یوسف را پاسبانی کن. این سخن را که گفتید، احمد زمجی تابوت را به شما حواله می کند. تابوت که در بارگاه آمد، شب عیاری را طلب می کنم، تابوت را در لشکر هلال شاه ببرد، آن زمان تخت خلافت به شما می رسد. خلیفه بی وفا این سخن را قبول کرد و همراه با آن مادر به خطا قول و عهد کرد. فردا علی الصباح شد، 12,000 پادشاه همراه با ابدال کرنش خلیفه به جا آوردند. خلیفه گفت ای ابدال خاندان، من امشب خواب دیدم امیر ابا مسلم را لعلی پوشیده مرا گفت ای خلیفه، تابوت را بیارید و خوب پاسبانی کنید. الحال تابوت را آورده خود پاسبانی می کنم تا روح امیر ابا مسلم از من خوشنود شود. ولی احمد گفت ای خلیفه، هرچه شما بگویید قبول کردم. بعد از آن ابدال و پادشاهان تابوت را گرفته در بالای تخت گذاشتند. خلیفه در بالای تخت حضرت یوسف نشست و پادشاهان جا به جا نشستند. اما حرامزاده نجیم غول زرین چنگ را طلب کرد، گفت تابوت امیر ابا مسلم را در بارگاه آورده ایم، هر وقت که خلیفه گوید تابوت را در لشکر هلال ببریم. چند روز از این واقعه گذشت. روزی از روزها خلیفه در بالای تخت نشسته بود، خواجه سرا چیزی را در پیش خلیفه گذاشت در حریر پیچانده. خلیفه گفت این چیست؟ خواجه سرا گفت پسری در خانه شاهزاده محمد ملکزاد پیدا شده، نواسه امیر ابا مسلم می شود. یعنی نوشه، نواسه نوه و نبیره اینجا، ولی نبه، نواسه امیر ابا مسلم می شود. ملکه در پیش شما فرستاده، نام او را بگذارید. ولی احمد خوشوقتی ها کرد، برابر تخت رسید، طف را در بغل گرفت، نزدیک خلیفه نشست. نگاه کردن گویا ابر شقه شده، آفتاب طلوع نموده، عجب پسر قوی هیکلی، ستبر گردن، درست چنگال، قوی بازو، گشاد پیشانی، فراخ سینه، پیوسته ابرو، با خال سبز، نشانی امیر ابا مسلم، همچنان طفلی است به مثل اژدهای هفت سر که اگر بخواهد به قلاب نفس عالم را فرو کشد. طفل یک روزه گویا شش ماه طفل است. ولی احمد در کنارش کشید، قبله از میان دو ابروش داد، گفت الحمدلله نشانی امیر ابا مسلم به دنیا آمد. پادشاهان مبارک باد به شاهزاده ملک زاد کردند. شاهزاده تعظیم همه به جا آورد. ولی احمد گفت ای خلیفه، نام این پسر را چه میگذارید؟ خلیفه گفت یا احمد، شما ولی مادرزاده هستید، هرچه رضای شماست. اتون باشه. دختره گفتش که آره دیگه، من که پدر ندارم، صاحب من، ولی من، بزرگ من خود زمجیه. عبدال گفت این پسر نشانی برادرم امیر ابا مسلم است و به خاطر من میرسد که ابا مسلم کوچک نام بگذارید. پادشاهان همه قبول کردند و گفتند خوب نامی است. ابا مسلم سینیور شهید شده، این جونیوره، ابا مسلم کوچک. ولی احمد شاهزاده کوچک ابا مسلم را به دایه ها سپرد، در پیش الف خاتون فرستاد، تعظیم کرد و گفت ای ملکه، ولی آل محمد این پسر را شاهزاده کوچک ابا مسلم نام نهاده که نشانه امیر ابا مسلم است. ملکه هم خوشبختی ها کرد و 40 روز توی و تماشا دادند، جشن گرفتند. اما حرامزاده نجیم مغربی قول زرین چنگ را با همراهی گرفته به گرد بارگاه حضرت یوسف رسیدند. 9 پاسبان را سر بریدند، داخل بارگاه شدند، دیدند که خواجه خردک در بالای دنگل ارک سالاری به خواب راحت رفته. نجیم گفت این اشکل فروش بازاری را بیهوش کن. اگر اشکل یا شکل دیگه از اشکل فروش، نمیدونم، ظاهرا در زبان فرارودی به معنای هیلگر و مکاره، یعنی این هیلگر رو، این فلان فلان شده رو بیهوشش کن. حالا چرا اینو سر نبریدن نمیدونم. اول خواجه را بیهوش کردند، دست و گردن خواجه را محکم ببستند. اما حرامزاده نجیم برابر خلیفه رسید، گفت قول زرین چنگ را آوردم. خلیفه بی انصاف برابر تابوت رسید، منافقان کمند را در حلقه های تابوت بند کردند. از یک پایه تابوت را خلیفه گرفت، از یک پایه تابوت را خلیفه گرفت، از پایه دیگر نجیم مغربی. از بالای تخت آن را برداشتند، در پشت منافق بار کردند، از لشکر اسلام برآمدند و پدر رفتند. خلیفه گفت ای نجیم، الحال تو مرا بسته در بالای تخت بگذار و در بارگاه خود برو. نجیم گفت بسیار خوب. کمند گرفته دست و گردن خلیفه را بربست و در بالای تخت بگذاشت و برآمد. خوبه دیگه، قشنگ صحنه سازی میکنن. میگه آه دیشب عیارا اومدن تابوت رو دزدیدن، منم بستن، خردکم که بیهوش کردند. جالبه، یعنی حالا اینکه نقششون کلن یه ذره رو حواس منطقش اون درست، ولی به هر حال این چیزاشو فکر کرده دیگه، جالبه. بله، دست و گردن خلیفه را بربست و در بالای تخت گذاشت و برآمد و داخل بارگاه خود شد. اما حرامزاده قول زرین چنگ از در بارگاه هلالشاه درآمد، تعظیم کرد و گفت ای پهلوان، مرده این رخنگر را چه باید کرد؟ اشاره به ابو مسلمه. مرده این رخنگر را چه باید کرد؟ اگر زنده میشد او را میکشتیم. همین مرده ابو ترابی امیر الفاسقین مروان را کشت و مرده او را آتش داد و آرمان به دل عبدالله و عبیدالله ماند، پسرای مروان. الحال اگر شما کاری ندارید سرداری را تعیین کنید که تابوت را در پیش عبدالله و عبیدالله برده بسوزانند. هلال شاه قاتل و مقاتل مغربی را با 60,000 لشکر تعیین کرد که تابوت را گرفته به جانب دمشق راهی شدند. یه چیزی دارد اینجا، از همه طرف دو تا برادرن، یعنی پسرای مروان دو تا برادرن، عبدالله و عبیدالله. اون پسرای پادشاه مغرب هلالشاه و میرالشاه، اون پسران اون بر قاتل و مقاتل، پسران اون و پسران خود خلیفه، الان اسمشون از خاطرم رفت، مهدی و چیچی، هادی و مهدی، همینجوری همه دو تا برادرن. بله. القصه شما چند کلمه سخن از لشکر اسلام بشنوید. فردا و الصباح شد پهلوان احمد با 12,000 پادشاه در مسجد بلغار نماز خوانده، ورد و اوراد به جا آورده، ولی نگاه کرد خلیفه و خواجه خردک از برای نماز نیامدن. مهتر باد را گفت ای مهتر خبری بگیر و بیار. مهتر در بارگاه در آمد، دید که خلیفه را بسته افتاده، خواجه خردک به خواب رفته. مهتر خردک را به جنبانید، بیدار نشد. مهتر نگاه کرد، دید که تابوت را بردند. رنگ در رخ مهتر نماند. سرکه کهنه و روغن بنفشه و بادام در بینی خردک چرب کرد. خردک به هوش آمد. مهتر گفت ای اشکل فروش بازاری، همین قصد پاسبانی میکنی که نصف شب قول زرین چنگ تابوت را ببرد؟ آواز اینها به گوش خلیفه برسید. این دعوا که میکردن خلیفه شنید. آواز اینها به گوش خلیفه رسید، گفت ای اشکل فروش بازاری، همین قصد پاسبانی میکنی؟ مرا محکم بسته بود و هرچه فریاد کردم تو جواب ندادی. میخواست مرا بکشد، باز نکشت. مهتر گفت خردک را بیهوش کردند. مهتر دست و گردن خلیفه را گشاده در مسجد در آمد، گریبان چاک کرد، خاک بر سر باد کرد، گفت شهریار عالم، حریفان تابوت را بردند. هوش از سر احمد زمجی بپرید. الله اکبر گفت، قد راز کرد. پادشاهان گفتند ای شهریار، این حرکت از خلیفه است، اینا بو بردند، اینا فهمیدن قصه چیه. پهلوان احمد گفت ای خلیفه، تابوت را که برده؟ خلیفه از روی زمان سازی در گریه شد. فرصت سوزی. خلیفه از روی زمان سازی در گریه شد، گفت یا احمد، نیمه شب عدل بود، دو کس بیامدند، مرا ببستند، میخواستند بکشند، آخر الامر تابوت را بردند. احمد زمجی گفت ایاران خبر بگیرید. ایاران داخل لشکر هلالشاه شدند، یک به یک خبرها را گرفته در پیش ولی احمد آمدند، عرض کردند تابوت را قاتل و مقاتل مغربی به 60,000 لشکر به جانب دمشق بردند که عبدالله عهد کرده است هر وقت تابوت امیر ابا مسلم به دست ما افتد او را بسوزانیم. اما این خبر به الف خاتون رسید که تابوت امیر ابا مسلم را به جانب دمشق بردند تا بسوزانند. ملک گریبان چاک کرد، گفت تابوت را غیر از خلیفه کسی به مغربیان نداده. علاج ندارم، حکم پیر ما حضرت عبدال خاندان است، وگرنه من این خلیفه را دو پاره نکنم پس من الف خاتون نباشم. ملک در آمده اسلحه طلب کرد، مکمل و مسلح شد، بر بالای تکاوری تازی نژاد راکب شد. ملک سکین بانو هم مکمل و مسلح شد، همراه مادر خود سوار شد. 50,000 ترک خطایی را همراه گرفته، اشرف عیار را در عنان انداخته به جانب قلعه دمشق راهی شدند. بعد از آن ولی احمد خلیفه را گفت القر فرستید یا عیاری یکی رفته تابوت امیر ابا مسلم را خلاص کرده بیارند. خودش دستور نمیده، میگه تو این کارو بکن دیگه، دستور بده. خلیفه طاس شربت به دست گرفت، گفت ای پادشاهانی که نشسته اید، شخصی را میخواهم که تابوت را خلاص کرده و بیاورد. هنوز این سخن از دهان خلیفه بود، هنوز این سخن در دهان خلیفه بود، بالای دنگل جهان پهلوان یگانه دوران شاهزاده جهان هژبر معرکه میدان صحابه زاده پیغمبر آخرالزمان یعنی به نام شاهزاده محمد ابن مالک اژدر نخعی قد با شهامت خود راست کرد، تعظیم به جا آورد، گفت ای شهریار عالم، بر من رخصت دهید که انشاء الله تعالی اگر در قلعه دمشق تابوت را بردند آن را خلاص کرده بیارم، یا سر دهم یا تابوت بیارم. خلیفه در ظاهر خوشوقت بود، در باطن در غم فرو رفت که این عرب بچه آخر رفته تابوت را خلاص کرده می آورد و مهنت من ضایع می شود. تاس شربت را به دست شاهزاده محمد ابن مالک داد. شاهزاده لاجرعه در کشید، از بارگاه برآمد، داخل بارگاه خود شد، 44,000 عرب را همراه گرفت، مکمل و مسلح شد، به جانب قلعه دمشق راهی شدند. اما این خبر به شاهزاده محمد ملکزاد رسید که ملک الف خاتون و ملک سکینه بانو از قفای تابوت رفتند. شاهزاده هم مکمل و مسلح شد، از عقب شاهزاده محمد ابن مولک مهتر شاهین باد را در عنان انداخته به 60,000 لشکر به جانب قلعه دمشق راهی شد و مهتر باد این خبر را به ولی احمد برسانید. القصه، شما چند کلمه سخن از ملکه الف خاتون بشنوید که همراه با 50,000 لشکر خطاب القر کرده راهی شد. بعد از چند روز به کناره قلعه بغداد رسیدند که لشکر مغربیان همانجا فروز آمدند. تحقیق کردند که لشکر مغربیان است. نیمه شب عدل است، ملکه نامدار خلیل الله الله اکبر گفته دست بر قائمه تیغ کرد، با 50,000 لشکر در جنگ در آمد. آواز نعره ترکان به گوش کافران رسید، همه سراسیمه شدند، برخاستند، پیرهن و زیر جامه‌های خود را کشیدند. بعضی از سراسیمه زیر جامه را به جای پیرهن در سر کشیدند، پوشیدند و هر دو دست خود را از پاچه های زیر جامه می کشیدند و هرچه می کردند راه گریبان نمی افتند. این شوخی رو ما بعداً توی لورل هاردی و تو بعضی از فیلم های کمدی کلاسیک داریم که مثلا از همین چیزهای ساده، حالا تو عجله، تو تاریکی، اینا شلوار رو جای پیرهن می پوشیدن، نمیدونم پیرهن رو به جای شلوار پا می کردن و لحظات خندداری به وجود میاد دیگه. حالا اینم همینه، یه جوری که نمیتونن گریبانش رو پیدا بکنن نه آستینش رو پیدا بکنن، به خاطر اینه که زیر جامه را به جای پیرهن در سر کشیدند. ترکان کافران را همچون تیغ میزدند که از پشتانها برمی آمد. بعضی مغربیان که مکمل و مسلح میشدند بر اسبان سوار میشدند و این اسبان خدیوند خود را بر زمین میزدند و با سم در کنار ابرویشان می زدند و کاسه سر مغربیان می پرید. حالا چجوری رفت، یه نمای اینسرتی هم داد تو این وضعیت وسط جنگ و اینا، این اسما هم دارن خدمت اینجوری می کنن. با سم در کنار ابرویشان می زدند، کاسه سر مغربیان می پرید و قیامت به روی کار آمد. کافران با حال تباه و روی سیاه در پیش قاتل و مقاتل آمدند. قاتل و مقاتل شراب می‌خوردند. آواز قوقا به گوش اینها رسید، گفتند چه شده؟ خبر رسانیدند که ای پهلوانان، ملک الف خاتون از عقب شما آمده، شباخون آورده. هر دو برادر بر بالای تکاوران راکب شدند، دست به قائمه تیغ کردند، در جنگ در آمدند. هر کس به جای خود گرفتار است، هر کس به جای خود گرفتار است که گرد از جانب سرای همدان پیدا شد، باد قماز بر سر آن راز رفت، از گریبان تا به دامن چاک زد، از میان گرد آوازهای عجائب و ناله‌های غرائب پیدا شد. نشانه 44,000 لشکر جنگجو، جنگ دیده، همه یک دله، دو اسبه، انان بر انان تافته، سنان بر سنان بافته، پیش پیش علم ماپیکر می دوانیدند، در زیر علم شاهزاده محمد مالک، محمد مالک اژدر قرار گرفته و از همان جا نعره کشید: خلیل الله، الله اکبر. نام خود را بیان کرد و در جنگ در آمد. ملک الف خاتون شادکام شد، جنگ را به شاهزاده محمد مالک گذاشت و خود برابر تابوت رسید. زنجیرها را قلم کرد، تابوت را حواله دخترش سکینه بانو کرد و خود در جنگ در آمد. نیمروز عدل است که از این جانب آمدن شاهزاده محمد مالک شد، از آن جانب آمدن قاتل و مقاتل که سر راه شاهزاده را گرفتند که باش ای خدا پرست خیر سر، جان از دست ما کجا ببری؟ اگه برای اینا مدد میرسه، برای اونا میرسه دیگه. از چپ و راست شاهزاده تیغ انداختند، یا از چپ و راست شاهزاده تیغ انداختند. شاهزاده عالی مقدار دست دراز کرد، از بند دست هر دو در میان آسمان بگرفت و کلاوش داد، تیغ از دست هر دو بر زمین افتاد. پیش کشید، به سر و گردن دویدند. شاهزاده دست به کمر زنجیر، دست به کمر زنجیر هر دو کرد و به رکاب بایستاد، یا شاه مردان بگفت. آن شاهزاده جهان در سن 14 سالگی به زور اول قد و قامت هر دو را بکند و در بالای دست برد، 3 چرخ داد و هر دو را کله بر کله هم زد. گفت: پهلوانان، اگر فرمان برید با نشانی از دست من جان ببرید. ای حریفان، بیایید و مسلمان شوید، از دین باطل برگردید، خدا را یکتا بدانید، رسول خدا را بر حق بدانید، از دین گوساله پرستی برگردید، وگرنه میان شما و مرگ چیزی باقی نمانده. این هر دو فریاد کردند: ای شهریار، ما را زمین بگذار که حلقه غلامی شما را به گردن افکنیم. شاهزاده هر دو را بر زمین گذاشت. این هر دو گفتند: ای شهریار، دانستیم که دین شما بر حق است، وگرنه به کدام عقل راست برمی آید که به مثل شما طفلی هر دوی ما را بر بالای دست ببرد؟ کسی که دین شما را قبول کند چه باید بگوید؟ شاهزاده محمد گفت: بگوید این کلمه شریف را: لا اله الا الله، محمد رسول الله، امیر المؤمنین، علی ولی الله. قاتل و مقاتل هر دو از سر صدق مسلمان شدند، ترکش در گردن انداختند، ران و رکاب شاهزاده محمد مالک را بوسه دادند، آمدند و تعظیم ملکه به جا آوردند. ملکه 100,000 آفرین گفت و به شاهزاده گفت: شاد باش ای بوتم، مردیگری بدین قسم می باشد. همون مردانگی، یعنی این که نکشیشون و هدایتشون کنی. گفت: ای بوتم، مردیگری بدین قسم می باشد. ملک برابر تابوت رسید، گریه های بسیار کرد. شاهزاده محمد مالک بیامد، دلاسایی و دلبری کرد. گفت: ای ملکه، الحمدلله عاقبت کار به خیر شد. شاهزاده همراه با ملک سکینه بانو تابوت را گرفته داخل قلعه بغداد شدند، قلعه را اسلام آباد کردند و دور دور احمد زمجی گفتند و بتخانه ها را خراب کردند و قاتل و مقاتل گفتند: شما همینجا باشید، مسجدها را بنا کنید که هر وقت که احمد زمجی هلالشاه و میرالشاه را شکست داده، شما قلعه را استوار دارید، مبادا هلالشاه بیاید قلعه را بگیرد. و اینها قبول کردند. شاهزاده محمد مالک همراه ملکه الف خاتون و ملکه سکینه بانو تابوت را گرفته به جانب سرای همدان راهی شدند. قاتل و مقاتل دور تا دور بند دروازه را استوار کردند، چون سد سکندر بیاراستند. قضا را ملکه الف خاتون و شاهزاده محمد مالک که از عقب تابوت آمده بودند، هلال شاه افراسیاب مغربی را در پی اینها فرستاده بود. ملکه همراه با شاهزاده محمد مالک تابوت را گرفته از راه قلعه تبرک برفتند. اما حرامزاده افراسیاب با 120 هزار لشکر از جانب دیگر برفت، از همان راهی که افراسیاب رفته بود. قضا را شاهزاده محمد ملکزاد داماد امیر ابا مسلم از پی ملکه الف خاتون و ملکه سکینه بانو آمده بود، اینا به هم رسیدند. پس شاهزاده محمد ملکزاد با افراسیاب جنگ کرد، او را به قتل رسانید و 20 هزار لشکر او مسلمان شدند، باقی به قتل رسیدند. شاهزاده به فتح و فیروزی به جانب احمد زمجی روان شد. القصه، شما چند کلمه سخن از لشکر اسلام بشنوید. که از رفتن شاهزاده محمد مالک 4 روز گذشت. روز پنجم مهتر باد یلدا از برای بالادوی رفته بود. به ناگاه از جانب قلعه بغداد گردی پیدا شد، چنان گردی که چشمه آفتاب را تاریک کرده و می آمد. مهتر حیران شد که این چگونه گردی باشد. باد غماز بر سر آن راز رفت و از گریبان تا به دامن چاک زد. از میان گرد 70 پرکاله علم نمودار شد، نشانه 70,000 حریف. پیش پیش علم ماه پیکر می دوانیدند. در زیر علم یک دلاوری قرار گرفته و 2 نقابدار در چپ و راست این حریف و تابوت را بار کرده می آمدند. مهتر از آنجا نگاه کرد، شاهزاده محمد مالک و ملکه الف خاتون و ملکه سکینه بانو تابوت را می آورند. مهتر در بارگاه آمد، تعظیم خلیفه به جا آورد، گفت: ای خلیفه، شاهزاده محمد مالک تابوت امیر ابا مسلم را آوردند. ولی احمد همراه با پادشاهان خوشوقت شدند، پیشواز برآمدند، ملکه الف خاتون را ملازمت کردند، شاهزاده محمد مالک را نوازش بسیار کردند. ملک الف خاتون گفت: یا احمدا، اکنون تابوت را هرگز به کسی دیگر نمی دهم، خود آن را پاسبانی می کنم. سر از تن من جدا کنید، بعد از آن تابوت را بگیرید. اول سر من را جدا کنید، سر از تن من جدا کنید، بعد از آن تابوت را بگیرید. ولی احمد گفت: ای بوتم، تو دانی و تابوت. پس ملکه تعظیم کرد، تابوت را گرفته داخل بارگاه خود شد. پهلوان احمد شاهزاده محمد مالک را نوازش کرد، او را گرفته داخل بارگاه شد. جا به جا نشستند، شاهزاده واقعات گذشته را بیان کرد. احمد زمجی و پادشاهان 100,000 آفرین کردند. بعد از آن ولی احمد گفت: شاهزاده محمد ملکزاد را هم در راه دیدی یا نه؟ شاهزاده محمد مالک گفت: معلوم شد که او از راه دیگر رفته باشد، ما او را ندیدیم. محبان جشن عالی آراستند. حرامزاده نجیم مغربی با روی سیاه و حال تباه در فکر شد که اگر بارگاه را به دست مغربیان بدهم خوب می شود. این همه گفت و در جستجو شد تا کجا خلیفه را تنها بیابد. اما هلال شاه نشسته بود که جماعت مردم شکست خورده ریختند به در بارگاه آمدند. هلال شاه گفت: شما چه مردم هستید؟ گفتند: ما مردم افراسیاب می باشیم که از دست محمد ملکزاد خدیوند ما کشته شد. قاتل و مقاتل هم خداپرست شدند و تابوت را حواله شاهزاده محمد مالک کردند و قلعه بغداد را هم اسلام آباد کردند. مایان گریختیم و به جانب شما آمدیم. هلال شاه و میرال شاه در غم فرو رفتند. گفتند ای بنده های گوساله، خدا و پرستان عجب بلا مردمی بودند، چه فکر باید کرد؟ اینها را در این فکر بگذارید تا فردا شب. شبتون خوش.